فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج و علاوه یک هفته آینده در ژنو برگزار می شود. وزارت خارجه ایران انتشار اسناد ویکی‌لیکس را طراحی مشکوک دشمنان توصیف کرد. و کاخ سفید می گوید اقدام ویکی‌لیکس در انتشار اسناد طبقه بندی شده جرم است. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را از پراگ می شنوید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است ایران و گروه پنج علاوه یک موافقت کردند مذاکرات هسته‌ای روزهای 15 و 16 آذر، 6 و 7 دسامبر را در ژنو انجام دهند. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای اصلی ایران و کاترین اشتون به نمایندگی سوی دو طرف در روزهای دوشنبه و سه شنبه آینده گفتگو می کنند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتشار اسناد ویکی‌لیکس را طراحی مشکوک دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان کشورهای اسلامی و ایران هراسی توصیف کرده. اسناد منتشر شده در ارتباط با ایران حاکی است که برخی سران کشورهای عرب از جمله عربستان سعودی خواستار حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران شده بودند. همچنین مطابق با این اسناد جمهوری اسلامی در جریان جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل با استفاده از آمبولانس‌های هلال احمر سلاح در اختیار حزب الله قرار می‌داده. محمود احمدی نژاد هم اسناد ویکی‌لیکس را فاقد اعتبار خوانده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید می‌گوید باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور همواره به شفافیت و علنی بودن در اداره کشور و سیاست خارجی معتقد بوده است، اما سرقت اسناد طبقه بندی شده و انتشار آنها جرم است. او افزود که این کار سبب ناخوشنودی رئیس جمهور شده است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد میگوید به او اطلاع دادند که قرار است موکلش فردا چهارشنبه در اوین به دار آویخته شود. آقای خرمشاهی افزوده که صبح سه شنبه به دایره اجرای احکام رفته و زمان اجرای حکم او ابلاغ شده است. در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. اول دسامبر فردا برابر با 10 آذر ماه روز جهانی مبارزه با ایدز است، بیماری قرن 20 تا کنون 21. این بیماری اگرچه در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی کنترل شده، اما در کشورهای چون ایران در سیر سعودی خیش است، تا حدی که وزیر بهداشت ایران اخیراً از آتش فشانی در راه سخن گفت. برنامه نمای دور نمای نزدیک با حضور کارشناسانی از ایران و خارج از ایران و نیز بیماران مبتلا به ایدز این موضوع را بررسی کرده. بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
بیماری ایدز یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی علم از اواخر قرن گذشته تا کنون. 34 میلیون بیمار در سراسر جهان، 2 میلیون مرگ و میر سالانه. ویروسی که با روندی عجیب و بی‌سابقه از مرحله ورود به بدن تا زمان آشکار شدگی با پنهانکاری باعث فریب میزبانی می‌شود که نادانسته حامل اوست. 10 تا 17 سال زمان می‌برد تا چهره نهایش را آشکار کند. دکتر ایرج زمانیان، اورولوژیست متخصص بیماری‌های عفونی کلیه و مجاری ادرار در آمریکا.
این بیماری یک سندروم یا یک مجموعه اکتسابی از اختلالات سیستم ایمنی بدن. حالا این چجور اتفاق میفته؟ از طریق ویروسی است که اون رو به نام HIV میشناسیم. این ویروس به سلول‌های سیستم ایمنی آدم وارد میشه و از اون طریق سلول‌ها رو خراب میکنه، تخریب میکنه. در نتیجه سیستم ایمنی بدن کم میشه یا از بین میره و به این ترتیب است که عفونت‌های فرصت طلب در واقع اینا میتونن که حمله بکنن به بیمار و اون را از پا در بیاره. خیلی ها ممکنه بپرسن که علائم ایدز چیه. متاسفانه ایدز علائمش موقعی ظاهر میشه که یا یک عفونتی کار رو به جای باریک رسونده که بعد حدس ایدز زده میشه و میرن دنبال اون، یا اینکه یک سرطان بخصوصی است که ایدزی ها میگیرن و اگر اون پیدا بشه باز یک جای شکی هست و میرن دنبال اون. ولی توصیه این است که کسانی که یک رابطه مشکوک دارن یا احتمال این رو میدونن که مورد این ویروس قرار گرفتن، بهترین راهش این است که از طریق آزمایش خون قبل از اینکه به اون جای باریک برسه این رو تشخیص.
این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن داشته است. در دهه 60 خورشیدی، در حالی که همه کشورهای توسعه یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند، در ایران به شدت این بیماری انکار می شد.
چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند. شایع بود که این بیماری خاص همجنسگراهاست. جمهوری اسلامی هم که همواره وجود همجنسگرایی یا حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کرد. بنابراین وجود خود بیماری هم باید انکار می‌شد. در عوض در منابر و مساجد گاه با تمسک به همین بیماری آن را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می‌خواندند. اما سال 1366 بود که کودکی مبتلا به هموفیلی که حامل ویروس HIV بود برای مقامات ایران ثابت کرد که انتقال این بیماری الزاماً منحصر به روابط به گفته آنان شیطانی نیست و چنین بود که به اجبار پرده برافتاد و از آن پس آمارهای رسمی رشدی فزاینده به خود گرفتند. آخرین آمارهای رسمی را از دکتر کامبیز محضری، کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران، ساکن تهران بشنوید.
همونش که مستجد هستیم، وزیر محترم بهداشت درمان اواخر مهماه امسال خوشبختانه این دیوار سکوتی که سالها بود ادامه داشت رو شکستند و با جسارت اعلام داشتند که خطر شیوع بیماری ایدز رو بهش اشاره کردند و گفتند که آتش‌فشان ایدز در راه و به آمارهای مختلف دولتی نیز اشاره کردند که از جمله فرمودند که 22,000 ایرانی مبتلا تا حالا شناسایی شدند. همچنین فروردین 89 تعداد 20,975 نفر مبتلا به HIV AIDS در کشور شناسایی کرده بودند که گزارش قبلی وزارت بهداشت این آمار رو مربوط به سه ماهی دوم سال 88 مبتلایان رو 20,130 نفر اعلام داشت. خب روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گوده که امروز نزدیک به 23,000 نفر فرد مبتلا مراجعه کننده به مراکز درمانی و مراکز کلینیک های مثلثی بیمارستان امام خمینی و امثال هم بوده است. در خوشبینانه ترین حالت این عدد رو میشه ضرب در عدد 5 و در واقع بینانه ترین حالتش ضرب در عدد 7 کرد.
که این یعنی بین 100 تا 140 هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور. اگرچه برخی کارشناسان این میزان را تا 10 برابر بیشتر می‌بینند. اما اینکه چرا این بیماران شناخته نمی‌شوند هم خود داستان غم‌انگیزی است که گاه از خود بیماری جانکاه‌تر است. دکتر کامبیز محضری:
چون در کشورهای مشابه ما از یک انگ اجتماعی و یک واهمه عمومی برخوردار هست و مردم نگران بیکار شدنشون هستند، حتی نگران این هستند که صاحبخونه اگر به فهم اونها به این بیماری مبتلا هستند خونه به اونها اجاره ندن، یا مدرسه حتی اگر به فهم بچه مبتلا به HIV/AIDS هست از ثبت نام اون خودداری بکنه، حتی مراکز درمان ما این حساسیت رو دارند. خب طبیعتا تعداد زیادی این رو میپوشونند و قطعا عدد میتونه از این آمار اعلام شده بیشتر باشه.
و اینجاست که معنای هشدار کارشناسانی چون دکتر مینو مهرس، فعال سرشناس بیماری های عفونی و مبارزه با ایدز در ایران، معنا مییابد که پرهیز عامدانه صدا و سیما در ورود به این موضوع را به خیانت به نسل جوان ایران تشبیه کرد و از سکوت آموزش و پرورش و نیز والدین ایرانی به شدت انتقاد کرد. دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، اهمیت نظام آموزشی را در کنار سایر رسانه‌ها منحصر به فرد می‌داند.
بود پیشگیرانه این بیماری الان یه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و با توجه به این که خیلی موقع مخاطب رسانه‌های رسمی دولتی جوان‌ها و نوجوان‌ها نیستن و اونا برای بی‌اعتمادی یا شکاف بین اینها وجود داره، در اینجا نقش نظام آموزشی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه. اما مشکل اساسی اینه که اساساً نظام آموزشی ایران به مسائل اینچنینی یا بی‌توجه یا توجه خیلی کمی مبذول می‌کنه و در نتیجه ما می‌تونیم فکر کنیم که در ایران ما با نوعی خلأ آموزشی کامل مواجه است. اگر بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که مواجه با این مشکل بودن در دهه 90 میلادی یا در سالهای 2000، در این کشورها بعد از اینکه این بیماری مطرح شد در سطح وسیع اجتماعی، اون چیزی که باعث شد که بتونن به سرعت جلوشو بگیرن آموزش خیلی وسیع بود، چه در سطح رسانه‌های عمومی، چه در سطح نظام آموزشی و در مدارس. چون تنها جایی که ما میتونیم با جوان‌ها در ارتباط مستقیم باشیم و اونا حضور دائمی دارن واحدهای آموزشی هستن. برای همینم هم برای مثال در مدارس اروپا یک کار آموزشی وسیع انجام شد و هنوزم انجام میشه برای توزیع ابعاد بیماری، راه‌های جلوگیری از اون و عواقب این بیماری و در نتیجه یه نوعی آگاهی جمعی.
اهمیت آگاهی رسانی به جامعه نکته است که امید، جوان 30 ساله مبتلا به ایدز در ایران، در تجربه‌های عینی و بیان ساده خود بر آن تاکید میکند.
این برمیگرده به اینکه اطلاع رسانی چطور شده باشه، اینکه اونایی که میفهمن، میدونن، از قبل آگاهی دارن، خب برخوردشون خوبه. ولی اونایی که نمیدونن، آگاهی ندارن در این زمینه، وقتی بفهمن فکر میکنن که طرف مقابل شاخ داره یا الان اونا رو آلوده میکنه و براشون دردسر ساز میشه، یه مقدار رفتارشون فرق میکنه. حالا براشون هم خیلی اهمیت داره که اینا گناهکارن، خودشون خواستن، یا براشون فرق نمیکنه حالا طرف هموفیلی باشه، بیماری گرفته باشه، یا اعتیاد تزریقی باشه، یا از راه ارتباط جنسی باشه. همه رو فکر میکنن که گناهکارن، اونایی که البته آگاهی ندارن.
با آنکه درمان بیماران مبتلا به ایدز به شدت گران است و هزینه بسیاری را روی دست دولت و مردم می‌گذارد و با آنکه در شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی کاندوم مهمترین راه پیشگیری است، اما در ایران همچنان در به کار بردن حتی کلمه کاندوم و یا آموزش استفاده از آن پرهیز می‌شود. دکتر کامبیز محضری:
روش‌های پیشگیری‌های ثانویه روند رو به رشد HIV AIDS رو معکوسش کنن. یکی از اونا کاندومه، به کار گرفتن کاندوم. خب این تابوی اجتماعی که در زمینه کاندوم تو کشور ما و کشور مشابه ما وجود داره، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید خود دولت ما این نگرانی رو داشته باشه که این بیماری که بیشتر در دنیا 80% به صورت انتقال جنسی معروف هست، این خیلی روش صحبت نشه و مانور نشه، طبیعتاً از جمله موانع پیشگیری این بیماری بوده. ما باید به مردم در این زمینه آموزش‌های لازم حتی تو مدارس بدهیم. ما هنوز هم برای چاپ مطالب مربوط به مسائل جنسی یا فرض بفهمید آگاهی‌های لازم برای اطلاع دانش آموزانمون از بیماری HIV/AIDS در مدارس با موانع روبرو هستیم.
خانم محمدی، زن جوانی که ویروس HIV را از همسر معتادش دریافت کرده و در حال حاضر مؤسسه رنگین کمان صلح را برای پیکار با همین بیماری تأسیس کرده است، میگوید:
احتیاج به یه برنامه‌ریزی کشوری داره که آدم بتونه برنامه گسترده‌ای رو شروع بکنه برای اینکه این آموزشو بده. ولی خب واقعیت اینه که داشتن آگاهی خودش راه کنترل و پیشگیری. یعنی اینکه مثلا برای مثال من اگر خودم آگاهی بهم داده شده بود، اطلاعاتی رو راجع به این بیماری داشتم، خیلی راحت میتونستم کنترل بکنم. ولی چون آگاهی رو نداشتم، باعث شد به راحتی من خودم درگیرم مسئله بشم. به خاطر همین آموزش خیلی نکته مهمی هست و رنج سنی خاصی رو هم نمی‌طلبه. این آموزش در واقع باید از دوره پیش دبستانی، دبستان و بالا تا رده پزشکی و دکترا هم انجام بشه.
در ایران از جمله مدارک لازم برای ثبت ازدواج نتیجه آزمایش بیماری ایدز است. از طرفی بسیاری از مردم تصور می‌کنند که با یک بار تست ایدز می‌توانند از نتیجه مطمئن باشند. این در حالی است که پزشکان دست کم 2 آزمایش در فاصله 6 ماهه را توصیه می‌کنند. دکتر ایرج زمانیان، اورولوژیست ساکن آمریکا:
100% همینطوره. برای اینکه اگر کسی امروز ایدز رو بگیره، حدود لااقل 6 ماه طول می‌کشه تا تست خونش جواب بده، یعنی مثبت بشه. بنابراین اگر یه کسی امروز میخواد بره ازدواج کنه و هفته پیش رابطه مشکوکی داشته، این ممکنه ایدز داشته باشه ولی آزمایش خون نشون نمیده. موقعی که مشکوک هستن امتحان میکنن، اون امتحان حتما به احتمال خیلی زیاد اگر ایدز قبلا نداشتن اون منفی در میاد، ولی 6 ماه بعد آزمایش کنن میبینن که مثبته.
ایران اگرچه هنوز کمبودهای بسیاری در زمینه مبارزه با ایدز و حمایت از جوانان ناآگاه از روش‌های پیشگیری این بیماری دارد، اما نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه در شرایط بهتری است. این نکته است که دکتر کامبیز محضری عضو انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی در تهران میگوید.
کشور ما یکی از استثنا کشورهای حداقل منطقه و این ناحیه جهان هست که هر بیمار مبتلا به HIV AIDS رو داروی رایگان بهش داده میشه. این داروی رایگان ماهیانه نزدیک به 1,200,000 تومان هزینه شه برای دولت. یا مثلا فرض بفرمایید در برخی از مراکز امروزه دیگه سرنگ در اختیار افراد معتاد قرار داده میشه، یا مسئله کاندوم کم کم در رام.
با این حال آیا مبتلایان به ایدز باید خود را از جامعه پنهان کنند و در انتظار یاری این و آن بمانند، یا خود نیز قادرند به زندگی شادمانه تری روی آورند؟ پاسخ این پرسش را از امید، جوان 30 ساله مبتلا به ایدز در تهران بشنوید.
اینکه زمانی که ما میایم میگیم من کی میخوام بمیرم و امروز میمیرم یه سال دیگه میمیرم، این یعنی اینکه من بیماریمو نشناختم و دارم خودمو نابود میکنم، خودم با دست خودم دارم خودمو نابود میکنم. ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست، این یه بیماریه که یه ویروسه، فقط خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم. زمانی که یه فرد بپذیر بیماری رو، اول بشناستش، بعد باش مقابله کنه، بعد باش جنگ کنه، بعد قشنگ خودشو با بهداشتش رو رعایت کنه، اگر اعتیاد داره موادش رو ترک کنه، سیگارش رو ترک کنه، اعتیاد به الکل داره مصرف نکنه، قرص نخوره، ورزش کنه و خیلی شاد باشه، بگرده بره تو جمع دوستاش، رفقاش. میدونی من باید خودمو بپذیرم تا برم تو جمع دیگران، وگرنه این ترسه باعث میشه که من استرسم بیشتر بشه و رو به نابودی برم. این تو دوران HIV موندن حتی امکان داره 30 سال طول بکشه اگه فرد بتونه به خودش برسه.
موج سوم بیماری ایدز ایران را به شدت تهدید میکند، تا حدی که وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی از تبدیل آن به آتش فشانی قریب الوقوع سخن میگوید. راهکار چیست؟ آیا همچنان باید سیاست سکوت و پنهانکاری را از ترس آنچه که مسئولان در ایران به خطر افتادن اخلاق مینامندش ادامه داد، یا حد اکثر آن را به خفا راند و به سرنوشت کشورهای آفریقا و آسیای میانه مواجه شد، یا سرانجام ایران خواهد پذیرفت که به توصیه کارشناسانش عمل کند و با جوانان به روشنی سخن بگوید؟ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته را با یاد دو پزشک زندانی ایرانی، کامیار علایی و آرش علایی که اولین برنامه پیشگیری از HIV در ایران را با پایه‌گذاری کلینیک مثلثی و با همکاری دانشگاه کرمانشاه پیاده سازی کردند به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
و بریم و گفتگوی ویژه این هفته رو بشنویم از مانیا منصور با نیما بهنود، گرافیست و طراح مد مقیم نیویورک.
دنیای رنگ و طرح و پارچه و لباس، ایده های نو، فشن، دنیای پرزرق و برق مد و حالا مد ایرانی، عبارتی در سالهای اخیر کم و بیش در ایران و یا نقطه‌ای از دنیا به گوش رسیده و یکی از پرسر و صدا ترین آنها نیمانی در نیویورک است. نیما بهنود گرافیست و طراح لباس و مد، بنیانگذار نیمانی است که در سال 2004 یعنی 6 سال پیش همراه با تعدادی از دوستانش اولین تیشرت های نیمانی را به بازار عرضه کردند. خطوط نستعلیق و مدهای قدیمی به صورت چاپ دستی بر روی تیشرت های زنان و مردان نقش بست و از آن زمان تا کنون نیمانی راه خود را در میان دوستداران و طرفداران مد، آن هم از نوع ایرانیش، باز کرده است. تیشرت ها از حروف و کلمات و مدهای قدیمی به جولانگاه صفحات روزنامه ها تبدیل شدند. عکس های ملی مونرو، جیمز دین و فروغ فرخزاد جای خود را هماوا با طرفداران جنبش سبز به یک اثر انگشت بزرگ سبز دادند. کمربند و دستبند چرمی و لونگ اضافه شدند و حالا تازه ترین اثر نیمانی تیشرت سفیدی است، یقه 7 آستین کوتاه با یک عکس بزرگ ثریا اسفندیاری، همسر دوم محمد رضا شاه پهلوی. دلیل انتخاب این شخصیت بر روی تیشرت های جدید نیمانی ما را بران داشت که پای صحبت های نیما بهنود، طراح جوان مد نیمانی در نیویورک بنشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب در شوره کارت اول از خطوط نستعلیق استفاده کردی، مهرای قدیمی، رسیدی به صفحه های روزنامه ها، بعد به عکس های ملی مونرو، جیمز دین و حالا عکس ثریا اسفندیاری، ملکه سالهای دور ایران در زمان پهلوی. چی شد که به این انتخاب رسیدی و چرا ملکه ثریا؟
من در واقع ملکه ثریا رو چون البته مطبوعات جهانی بعد از اینکه ثریا از شاه جدا شد بهش میگفتن پرینسس ثریا دیگه، بنابراین منم به عنوان پرینسس ثریا اسمشو گذاشتم، ولی من همیشه خب اینو به عنوان یک زن بسیار جذاب و فوق العاده شیک میشناختم، من هیچ چیز بیشتری راجبش نمیدونستم و از بچگی هم عکساشو میدیدم خب خیلی خوشم میومد، زن جذابی بود. ولی اخیرا که یه سری تحقیقات در موردش کردم و یه سری کتاب خوندم، متوجه شدم در واقع یه چیزی که باعث شده ثریا اینقدر جذابیت داشته باشه این استقلالش به عنوان یه زن مستقل که به این زیباییش کمک کرده. حالا منظورم از اونم اینه که ثریا هیچ وقت عروسک دربار نبود و شاید از این لحاظ بشه با پرنسس دایانا مقایسش کرد، چون اونم ملکه بودن بریتانیا رو نخواست و ثریا وقتی از شاه جدا شد مردم تو خیابونا ریخته بودن گریه میکردن. و حتی چیزی هم که برای من خیلی جالب بود اینه که دکتر مصدق هم توی کتاب خاطراتش خیلی با احترام از اون صحبت کرده، در صورتی که دکتر مصدق هم با دربار روابط خوبی نداشت. این خودش یکی از علتهایی بود که من انتخاب کردم. البته بعدم جنبه هنریش رو الان توضیح میدم، چون اون برای ما اینجا توی نیما انواع خیلی مهم بود. چیزایی که راجع به ثریا فهمیدیم، لباس عروسی ثریا رو کریستین دیور خودش شخصا برای اون دوخته بود که این اصلا چیز مرسومی نبود، حتی برای اون زمان که کریستین دیور برای هر کسی لباس عروسی بدوزه. و اون لباس هم الان توی موزه مد پاریس هست و وقتی هم که میتران رئیس جمهور سابق فرانسه مد رو به عنوان هنر هفتم معرفی کرد، همه طراحای بزرگ دنیا به دیدن این لباس رفتن. این خیلی مهم بود برای ما. بعد از اون ثریا مزون دیور رو روی تو تهران رو اندازی کرد به کمک نیمه آقایان که این مزون دیور توی خیابون کاخ رو اندازی شد و بعدام بود بالت خیاطی در اومده بود. و نکته جالبش همین بود که ثریا همیشه معتقد بود که از پارچه ها و نقش های ایرانی باید بر خیاطی استفاده بشه و با اینکه خودش دیور برای شخصا لباس میدوخت، بعضی اوقات کیف و کفش رو از کیفسازی مهران در لاله‌زار می‌خرید. البته کیفسازی معروفی بود، ولی بازم این نشونگر اینه که ثریا اون چیزی که دور دنیا می‌دید، خب به خاطر سفرهای متعددش و آشناییش با خانواده‌های درباری دیگه، از لحاظ مد دوست داشت که تو ایران به اجرا در بیاد و صنعت خیاطی و هنر ایران رایج بشه تو کشور. که این خیلی خیلی برای ما قشنگ بود و در واقع این تفکر اصلی کمپانی ما هم همین بود از روز اول که دید دنیا بیاد به طرف هنر ایرانی در قالب یه استاندارد جهانی. این مهم بودن ثریا از این لحاظ بود برای من.
ولی این انتخاب فرق میکنه با عکس جیمز دین و ملی مونرو، یک بار سیاسی داره به هر حال. آیا نظر داشتی به این بار سیاسی آگاه بودی؟ به هر حال اینو به دنبال خودش میاره.
درست میگی. البته تمام چیزایی که ما درست میکنیم یه بار سیاسی داره، بدون اینکه بخوایم و نخوایم. حتی ملی مونرو جیمز دین هم داشته و سوالایی که شده و اینا، بنابراین من خیلی نگران اون نیستم، به خاطر اینکه کنترلش نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و کارهایی هم که روی این لباس ها داره انجام میشه ایرانیه، به هر صورت یه بار سیاسی خواسته یا ناخواسته داره و هیچ چیزی سیاسی نیست در مورد انتخاب ثریا و تمام طرحهای دیگه که ما انتخاب میکنیم. ولی خب نظر بقیه رو که نمیشه کنترل کرد، یعنی هر طرح جدیدی که ما به بازار میدیم یه سری سوال سیاسی دنبالش هست که دیگه اونم خاص به ایرانی بودنه.
من نگاه میکردم به تبلیغایی که برای این تیشرت جدیدت داشتی توی اینترنت، دیدم عکس ثریا اسفندیاری که روی یا پرنسس ثریا به قول خودت روی این تیشرت. این سوال برام پیش اومد که چرا این عکس، چون فکر میکنم البته انتخاب سختی بوده و حتما هزاران عکس داره، خانم سرعیا، ولی چرا این عکس انتخاب کردین؟ عکس یک لبخند خیلی خاصی داره و اگر شما بیشتر عکسای خانم سرعیا اسفندیار رو ببینین، اصولا اونایی که تو ایران یک کمی غمگینه، من دقت کردم روی خیلی از عکساش و این عکس میخنده. چرا این عکس به خصوص رو انتخاب کردین؟
اتفاقا خیلی نکته مهمی رو متوجه شدیم. من از قصد البته این عکس انتخاب کردم به خاطر اینکه سرعی یا حتی تیتر کتابش هم هست قصد تنهایی و اصولا تو دنیا به عنوان پرنسس غمگین میشناختنش به خاطر زندگی که داشته و اتفاقاتی زندگیش افتاده، ولی اون چیزش که برای ما اهمیت داشته نگاه سرعی به موت، هنر و استقلال سرعی به عنوان یک زن بوده که این کلن چیز مثبتیه. برای همین توی چهره خندان ازش ما پیدا کردیم که البته خب صدها عکس دیگه بود که همه رو باید امتحان میکردیم میدیدیم از لحاظ این دوخت و لباس و اینکه کجای لباس قرار بگیره کدوم بهتره، ولی خب خندان بودنش اگر هم توجه کرده باشیم توی اون آگهی ویدیویی هم اغلب صحنه‌هایی که از سرعی ما انتخاب کردیم صحنه‌هایی که غم‌انگیز نیست. به هر صورت ما معتقدیم که بعد از سرعی اتفاق خاصی توی مود ایران افتاد و مردم یه زاویه جالبی رو از مود دیدن. ایرانی‌ها اون موقع نمی‌تونستن به اون اندازه سفر کنن و با مود جهانی آشنا بشن، ولی به خاطر مزون‌هایی که تو تهران باز شد یه دید جالبی پیدا کرد و اینا همه چیزهای مهمیه که سرعی برای ما داشته و این در واقع ملکه بودنش و چی شد که دیگه ملکه نباشه خیلی مد نظر ما نبود.
برند نیمانی خیلی پیشرفت کرده از زمانی که شروع شد تا به اینجا رسید، خیلی گسترش پیدا کرده، کشورهای مختلفی رفتین، خیلی شو گذاشتین، این پیشرفت کاملا محسوسه. اما میخوام بدونم که به نظر خودت الان کجا ایستاده برند نیمانی و چقدر میتونه با برندهای بین‌المللی رقابت کنه؟
در واقع برند ما بعضی اوقات به خاطر اینکه خب ما تو مغازه‌های متعددی تو دنیا فروش داریم یا شوهای مختلف می‌ذاریم، بعضی احساس میکنن شاید بزرگتر از اون چیزی که هست. در واقع الان نیمانی فقط یه مقداری تیشرت داره، یه مقداری کمربند و دستبند و چیزهای چرمی و جکت و ما هر روز صبح شب در حال این هستیم که تحقیق داریم میکنیم و چیزهای جدیدتر به بازار بیاریم. در واقع هنوز یک برند کامل ما نیستیم. من خودم نمیتونم اسم این برند رو بذارم یه برند کامل به خاطر اینکه تعداد محصولاتی که داریم محدوده. یعنی هر موقع کفش و عینک و کیف و چیزهای مختلف این موقع میشه گفت یه برند کامل که اینا همه برنامه‌های آینده ماست.
خب پس یعنی میتونن مخاطبای ما که الان دارن مصور گوش میدن فکر کنن که یک روزی ممکنه کفش و کیف و عینک نیمانی هم داشته باشن بتونن بخرن؟
100%. یعنی ما اینجا تو نیویورک هم یه گروه تحقیق جدید که چند ماه پیش تأسیسش کردیم کارشون همینه که ما در واقع بریم پیدا کنیم ببینیم که چه محصولات دیگری رو میتونیم پیدا کنیم که توش دوباره باز یک زمینه یا یک قسمتی از هنر ایرانی رو جا بدیم و اون در هدف اصلیه. و وقتی یه چیزی پیدا میشه اون وقت اونو به مرحله اجرا در میاریم، مثل همین کمربنده و دستبنده که به وجود اومد، حالا یه سری روسری به وجود اومد، الان چیزهای جدیدتری در دست اجراست. به هر صورت روزی که در واقع یک سری کامل محصولات مختلف داشته باشیم، من خودم اون موقع به شخص راحتم که اون موقع بگم یه برند کامل شده.
فکر میکنم همچنان کارهای تو رو کسایی که تو ایران زندگی میکنن، دوستداران کارها تو ایران نمیتونن بخرن. برای رسوندن لباسهای مد نیمانی به طرفدارا تو ایران تا حالا چی کار کردین؟ چه اقداماتی انجام دادین؟
هزاران هزار ایمیل از ایران میشه و همه میگن که خب این جنس ها که تو ایران همه تقلبیه و ما میریم اینا رو میخریم چون چاره ای نداریم، چرا تو ایران فروش نمیره؟ من فقط میخوام یه جوابی هم در این مورد بدم که وقتی از ایران گوش میدن براشون واضح باشه که چرا. اونم اینه که این در واقع هر نوع بیزنسی کار کردن با ایران مشکله، خصوصا وقتی که آدم تو آمریکا باشه از لحاظ تجاری و کارهای پستی. بنابراین ما خیلی دنبالش بودیم، خیلی با تمام آدمای مختلف تو این زمینه صحبت کردیم، ولی این تقریبا غیر ممکنه. هنوز هم روز دوباره ما در جریان هستیم که یکی پیدا بشه که دوباره باز بشه این کار انجام داد. به محض اینکه این به وجود بیاد ما حتما خبرش رو وبسایت و ترسات تو مطبوعات دیگه پخش میکنیم که همه بدونن که الان یک جایی توی تهران هست که بتونن جنسای اصلی بخرن. تا اون راه اندازی نشده، آره متاسفانه من خودم میدونم که تقلبیه و بچه ها مجبورن اونا رو بخرن. مثل 15-16 سال پیش که خود منم تهران بودم جنسای تقلبی دیگه میخریدم چون واقعیش نبود.
14:29 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودی در این بخش خبری. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.